سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. شام میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام است. انشالله تا این لحظه دوستان حتما جوائزشون رو گرفتند و تقاضاهاشون رو داشتند. باز هم به جهت انتسابی که امشب پیدا میکند به کریم اهل بیت، از جانب اونها فاعلیت تام است و هیچ محدودیتی درخواستن از جانب ما که قابلیم نیست. لذا هرچه بیشتر بخوایم، انشالله بخوایم که فرج امام زمانمون نزدیکتر مهیا بشود، ما از کسانی باشیم که مورد رضای اماممون باشیم، گناهان ما که مانع کمالات ما و رسیدن به حضور انور امام زمانمون هست بخشیده بشود، جمهوری اسلامی به عنوان بسترساز ظهور خدای سبحان قوت بیشتر، شوکت بیشتر، عظمت بیشتر عطا بکند، مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و عظمت بیشتر انشاءالله عنایت بفرماید، دشمنان ما رو نابود بکند. اینا همه دعاهایی است که میتونیم امشب از کریم اهل بیت بخوایم. باور کنیم که اونها در اجابت این دعاها قادرند، اذن دارند، معزونند از جانب خدای سبحان سلام علیکم ورحمت الله. اگر باور کردیم که براشون امکان پذیر است، اون موقع خیلی درخواستن برامون تعجب آور نیست که این همه دعا در قبال قرب اونها و اذن اونها پیش خدای سبحان چیزی حساب نمی شود. همه هستی خاضع در برابر اونها هستند، اینها که دیگه جزئی از هستی می شود. لذا با یقین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه، با یقین بخوایم. اما این که حالا این کی مستجاب می شود، چگونه مستجاب می شود، نحوه استجاب، اینها شما وظیفه به این نداریم. ما وظیفمون در این است که باور داریم اونها اجابت میکنند، باور داریم، یقین داریم، میخواییم و طلب میکنیم. این از جانب ماست. خب بحثی که در محضرش بودیم قبل از این که حالا این رو هم عرض بکنیم، سالگرد پدر دوست بزرگوارمون جناب آقای میریان عزیز است. انشالله خدای سبحان همه انبات شیعیان رو زیر سایه اهل بیت، مهمان سفره اهل بیت، امیر مؤمنان، کریم اهل بیت، فاطمه زهرا سلام الله علیها، به خصوص این سیدی که سید نورانی فاضل با تقوا، انشالله خدای سبحان اینها رو به بهترین هدایایی که به اولیاش میده مهمان بگرداند. بقیه اموات شیعیان رو هم انشالله مهمان سفره کریم اهل بیت باشند. انشالله هممون رو دعوت میکنم برای آمرزش بیشتر اموات و اینکه رابطمون رو با اونها محکمتر بکنیم و شفاعت اونها رو برای خودمون قرار بدیم. یک حمد برای همه اونها قرائت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ها رو یادشون میافتیم، انشالله مشمول این رحمت باشن، به خصوص بانی محترمه این مدرسه حضرت آیت الله ممدوحی که حق عظیمی به گردن همه ما بالخصوص بنده حقیر دارند. انشالله غریق رحمت الهی و میهمان سر سفره کریم اهل بیت و انشالله همه اهل بیت باشند. انشالله در بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در حدیث عنوان بصری بود که مدتی این مثنوی تأخیر شد و چند بارم فاصله موضوعات دیگری این وسط مطرح شد. حالا انشاءالله سعی میکنیم با دو سه جلسه بحث رو تمام بکنیم که این حدیث طول کشیده دیگه خسته کننده نشه. سه رکن برای عبودیت، عنوان بصری که با زحمت خدمت امام صادق علیه السلام رسید و از ایشون تقاضای موعظه‌ای کردند که ان یعطف قلبک علیه، بعد دنبالش گفتند که به اصطلاح دوست دارم که جواب سوالات من رو بده. اونجا حضرت فرمودند که لیس العلم بالتعلم، و بعد فرمودند که فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیت را. بعد این سوال کرد که حقیقت عبودیت چیه؟ فرمودن که سه رکن دارد حقیقت عبودیت. رکن اول حقیقت عبودیت این بودش که عبد برای خودش در اون چه که خدا به ملکیت او درآورده مالکیتی نبیند، خودش رو مالک نبیند، خدا رو مالک ببینه، اون چه که خدا به او داده خودش رو مالک نبیند. دومش این بودش که برای بعد دنبالش فرمون چون عبید ملکی ندارن، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. دوم این بودش که لا یدبر العبد لنفسه فی ما لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. حالا که مالکیت نداره، تدبیر فرع مالکیته، اگر من مالکیت ندارم تدبیر هم معنی نمیده که من بخوام نقشه بکشم برای اموالم، بگم اموالی دارم حالا نقشه بکشم برای خودم و اموالم، واگذار کنم تدبیر نفسم رو و تدبیر اون چه که دارم رو به خدای سبحان. اینه دومین رکن عبودیت بود، عبودیت رکن عبودیت. سومین رکنش این بودش که جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه و ان، که وجودش بشه تابع امر و نهی، چیز دیگری در وجود جای خالی پیدا نشه، لحظات وجودش به امر خدا باشد، دنبال این باشد که خدا گفته تو این لحظه چه کن چه نکن، این رو محقق بکند. جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی به و نهاه و ان. این تا اینجا بیان شد. فاذا لم ير العبد لنفسه، حالا نتایجش، نتایج این سه رکن عبودیت رو حالا بیان میکنن. فاذا، من یه خلاصه گفتم که یادآور بشه تو ذهن دوستان، فاذا لم ير العبد لنفسه فی ما خبله الله تعالی ملکن، اگر نسبت به اون دارایی ها و اموال و اون چیزهایی که خدای سبحان نعمت داده بود به این مالکیت ندید، اثرش میشه چی؟ اون آمپری که نشون میده این درست شده یا نشده، این حقیقت توش محقق شده یا نشده چیه؟ اثرش این است که هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فی. میبینه اون جایی که خدا امر کرده در انفاق براش راحته، چون این تشکیکیه، مراتب داره، به مقداری که این راحت، سلام علیکم، به مقداری که این راحت تر میشه معلوم میشه که این باور درش شدیدتر شده، به مقداری که سخت تر میشه چی میشه؟ این معلوم میشه که این باور در شکل نگرفته. پس گاهی انسان ابتدا باور شکل میگیره، اثرش این است که هان علیه الانفاق، هان علیه الانفاق، یا انفاق میکنه به سختی، دیگه حالا راحت نیست، به سختی تا اون عبودیت کم کم درش ایجاد بشه، تا اون در حقیقت، پس با عمل اون به اصطلاح مبنا رو ایجاد میکند، با مبنا عمل رو، صبر نمی کند که یه جایی بشه که به بالاترین مرتبه به اصطلاح این عبودیت برسد که مالکیت اصلا نبیند بعد انفاق بکنه، نه، اولین مرتبه ای رو که دید از جهت امر الهی آماده اطاعت، اطاعت میکنه، بعد وقتی اطاعت کرد تسهیل میشه برای مرتبه بعد، بعد یه خود سختشه، اب نداره، با سختی میده، با اون مقدار سختی که داد خدای سبحان امدادش میکنه در این که کم کم دوباره این براش راحت تر بشه و این باور شدید تر بشه. پس این نگاه اول خیلی این جا داره، سلام علیکم الله. تمام مراتب انفاق که از اونجایی که انسان مال خودش میبینه انفاق میکنه، از اینجا میگه امر خداست اطاعت میکنم اما مال منه، تا اونجایی که یرون المال مال الله، اصلا مال و مال خدا میبینه، برای خودش هیچ مالکیتی نمیبیند. تمام اینها با مراتبی که بین اینها هست، همه اینها تشکیکی ایجاد میشه، مرتبه مرتبه ایجاد میشه، ذره به ذره ایجاد میشه، اینجور نیست که یک دفعه ایجاد بشه. خب این اولین، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خبله الله تعالی ملکن هان علیه الانفاق فيما امره الله تعالی ان ينفق فيه. و اذا فوز العبد، چون دومیش این بودش که این شخص لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودش دیگه تدبیری نمی کند، چون مال خودش نیست، چیزی از خودش نیست، نه خودش نه اموالش، همه چی هستن ملک خدا هستن دیگه. آدم که تو ملک دیگری نمیتونه تصرف بیجا بکند، تصرف تو ملکه، وقتی ملکی نبود تصرفی نیست، درسته؟ پس لا یدبر العبد نفسه تدبیرا، میگه اضافه فضل عبد تدبیر نفسه علی مدبره، اگر واگذار کرد علامتش چیه؟ علامتش این است که هان علیه مصائب الدنیا، تمام سختی های دنیا براش چی میشه؟ راحت میشه. بلکه مصائب دنیا که میگن، مصائب دنیا بحثش جدی تره، فقط سختی ها نیست، یعنی هر چی که از دنیا به این اصابت میکنن، هان علیه مصائب، لذا فرحش و در حقیقت سختیش برای این هانه، لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، همه چی براش ساده میشه. هان علیه مصائب، تمام اتفاقات مصائب رو، اگر اتفاق، چون مصائب دو استعمال دارد، هم به عنوان اتفاقات معنا میشه، هم به عنوان اتفاق بد، هر دو به کار رفته، هم مطلق اتفاقات به کار رفته، هم اتفاق بد به کار رفته. چه بگیم هان علیه مصائب الدنیا یعنی اتفاقات بد، چه بگیم هان علیه مصائب الدنیا یعنی همه اتفاقات برای ساده میشه، حتی خوبها هم برای این ساده است، برای دیگران خیلی هیجان انگیزه ولی برای این ساده است. لا یبالی به عسر اصبح ام بیسر، خوبی و بدی زیر پاش عبور میکند. اگر این شخص فوز العبد تدبیر نفسهی رو به خدا، چون میبیند از جانب اوست، مالکه، داره تصرف تو مالش میکنه، اگر مالک داره تصرف تو مالش میکنه، من چه حقی دارم اعتراض کنم، چه حقی دارم ناراحتی بکنم؟ منتها این تشکیکیه، مراتب داره، یعنی از اول اون آخریش ایجاد نمیشه که آدم بگه اگر نشد پس من بدم، نه، گاهی آدم ناراحتم میشه اما میگه چون خدا خواسته اب نداره، ناراحتم میشه، قصم میخوره، اما میگه چون خدا خواسته اب نداره دیگه، خدا خواسته دیگه، تا به جایی میرسد که اصلا هیچ براش در حقیقت ناراحتی توش نیست، میداند که او بهترین تصرف رو داره میکند، او از ابرحیم رؤوفتر و رحیمتر است، هر تصرفی که داره میکنه بهترین تصرفه، لذا خوشه، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد، قهر و لطف و هر دو در حقیقت چی میشه؟ براش یکسان میشه دیگه، براش یکسان، یکسان میشه، نه بگه خدای مریضی بده، نه، نه بگه خدای قهر بده، نه، چون یکسان میشه، می تصرف او در ملکشه و برای این میداند که تصرف او در ملکش خدای سبحان به بهترین وجه هست، برای این ملک بهترین اثر این است، اگر به داروی تلخ است یا اگر به شربت گواراست، هر دو برای این میشه گوارا، نه تلخی رو نمیفهمه، نه گوارایی رو نمیفهمه، میفهمه اما میداند که این تلخ برای او گواراست در نظام کل، این شیرین برای او گواراست در نظام کل، میبیند که اگر در برهه تلخ است، در برهه تلخ است، در یه زمان تلخ است، در کل شیرین است. مثل کسی میمونه که سختی میکشه برای راحت بزرگ، اون سختی براش قابل تحمل، دیگری که میبینه میگه عجب این بیکاره داره این سختی رو براش تحمل میکنه، این که الان داره الان رو به چسبش به بعدم کار نداشته باشه. گاهی خدای سبحان انسان رو توی فشاری قرار میده، مثل مثلا شما حساب کنید واکسینه میخوان بکنن، این واکسن زدن یه تب کوچکی، یه درد مثلا مختصری، یه زحمت اولیه‌ای دارد، اما از یه چی جلوگیری میکند؟ از یک مریضی بزرگ، درسته؟ کسی که حکیمه تدبیر و واگذار میداند که این واکسن زدن ممدوحه، خوبه، چون جلو، با اینکه تلخه اما راضی است، با خوشحالی میره پولم خرج میکنه براش، اینجا هان علیه مصائب، چون میدونه که یه حقیقت ابدی برای در کاره و اون تو اون حقیقت ابدی این مصیبت های دنیا اگر هم پیش بیاد تو نگاه اون به صلاح حقیقت عظیم ابدی این به خیر است براش، برخلاف کسی که نگاهش تا جلوی نوک دماغشه. اگر نگاه تا نوک دماغ فقط بود، آدم نمیتونه ازل و ابد رو یک جا ببینه، لذا مصیبت مصیبته براش. میگه این سخته، نمیتونه، فکر میکنه این مصیبت دیگه او رو میکشه، دیگه این از پادرش میاره، یه تب بکنه زمین و زمان رو به هم میدوزه، دیگه باور نداره که این تب تو راستای نظام ابدی، تو راستای نظام ابدی مطهره، باور نداره این رو که این مطهره، او رو تطهیر میکنه. اگر میگه که خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم تو زکیم تو تطهرهم، که اینها رو تزکیه بکنه و تطهیر بکنه، این گرفتن مال، اینو میبینه، میگه مالمو گرفت، اما این تو تطهرهم تزکیم تو تطهرهم نمیبیند که تو نظام کل این چی شده، رشد کرده، تطهیر شده، بزرگ شده، با اینکه ظاهرش این است که یه چیزی از دست داده. تو همه مصائب از این سنخ میشه، لذا میفرماید که هان علیه مصائب الدنیا، اینم مربوط به دومی است. و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه، اگر کسی همه زندگی شد دنبال این بود که ببینه خدا چی گفته اونو انجام بده، چی رو گفته ترک بکنی ترکش بکنه، اشتغالش شد این، خب این لا یتفرق، لا یتفرق، حالا اینجا یتفرق نوشته، یتفرق شاید بعضی نسخه ها هست به لا یتفرق من هما الالمرا و المباهات معناس، اصلا فرصت نداره که بخواد چیکار بکنه، بخواد بره جلو مردم مباهات بکنه، تکبر بکنه، اوج بکنه، افتخار بکنه، نمیدونم تفاخر، اینا وقت این کارا رو نداره. کسی وقت این کارا رو داره که دنبال اطاعت امر و نهی خدا نبوده. پس اگر دیدیم تو پوست این و اون داریم میریم، معلومه تو اون لحظه چی هستیم، کار ما دنبال امر و نهی خدا رفتن نبوده. این عبودیته که جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی بی و نهاه عن. پس اگر کسی مالش رو و خودش رو ملک خدا دید، دنبالش این میشه که برای خودش تدبیری نمی کند. وقتی تدبیری نکرد، دنبال تدبیر خداست. تدبیر خدا چی؟ اوامر و نواهی. به دنبال این است که اونها رو محقق بکنند. پس تدبیر خدا رو در وجودش، اراده خدا رو محقق میکنند. اگر اراده خدا محقق شد، جای منیت دیگه باقی نمیمونه. جای تفاخر، ریشه همه بدی ها چی میشه؟ کنده میشه با هم. همه با هم کنده میشه. منیت ها ریشهش مال این است که انسان مشغول امر و نهی خدا نیست، برای خودش حیثی قائل است. خب اینم میفرماید که و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا يتفرق منهما الى المرا. مرا، ما بیچاره ها بیشتر بهش مبتلا هستیم، مردم به مرا کمتر مبتلا هستن. مرا مجادله است، میشنن با هم حرفایی رو میزنن که این حرفا نتیجه ندارد، نتیجهش کدورته. مثلا گاهی تو همه مسائل هم میشه ها، از مسائل فکری دقیق گرفته تا مسائل ساده سیاسی گرفته تا مسائل، یه جمعی خانوادگی میدونن که اگر این حرفا رو بشنن که در رابطه مسائل سیاسی که مبناشون با هم مختلفه بزنن، همیشه به چی کشیده میشه؟ همیشه به ناراحتی کشیده میشه، چیزی هم حل توش نمیشه، درسته؟ هر دفعه بشینن هی شروع کنن این حرفا رو زدن، خب آخرش چی میشه؟ جمعای خانوادگی از هم پاشیده میشه دیگه. اگه حل میشد و مشکلی حل میشد و دنبال حقی بودند و، اما نه، هر کی دنبال این است که حرف خودشو بزنه و یه زخمی به اون طرف مقابل بزنه، نیشی به او زده باشه. خدا رحمت کند، ما یه به اصطلاح کسی بود میرفتیم خدمتشون، هر موقع تا ما رو میدید یاد همه انتقاداتش به جمهوری اسلامی میافتاد، از زمین و زمان شروع میکرد جمهوری اسلامی، از اون چیزی که از اول یادش اومد و نقد میکرد تا آخر عمر. خب ما چند بار گفتم آقا ما میایم دلمون بر شما تنگ میشه، دوست داریم شما رو ببینیم، خب این حرفا رو میزنی ما مجبوریم نیایم، شما میگی بیاین، خب میایم چرا اینا رو میگی؟ اذیت شما میدونی ما اذیت میشیم، میدونی که این حرفا هم پاسخ هم ما نمیخوایم بدیم، چون پاسخش شما خودت بهتر از ما بلدی، اما نیش زدن به هم دیگه، گاهی نیش زدن یه جوری، گاهی نیش زدن با حرفای این جوریه دیگه، چه فایده داره؟ این مراه، اگر مردم به مرا افتادن، مرا از اون مریضی هاییست که غضب الهی رو به دنبال داره. من حالا چند تا روایت در تو مرا نوشتم دیگه نمیخونم، که در رابطه با مرا اون چیزی که
نقل میشه اگر آدم این روایات رو ببیند، که اون وقت گاهی تو طلبه ها ممکنه بیشتر باشه، تو بحث ها جدال های علمی که فایده برش نیست. اگر فایده باشه خوبه ها، علمی فایده دار، اما علمی که بی فایده باشد، فقط میخوان به رخ همدیگه خودشون رو بکشن، هر کسی تو هر جایی دلش میخواد تا یه حرف اینا وسط بیاد حرف. خب بابا تو مطالعهشو نداشتی، تو آمادگیشو نداشتی، چه لزومی داره اظهار نظر بکنی که آدم تو هر چیزی مجبور باشه، احساس کنه مجبور اظهار نظر بکنه؟ خب نه، اینجوری نیست. حالا اون روایات مرار رو هم هست همراهم، ولی به نظرم به خاطر اینکه خلاصه بشه ما ازش عبور میکنیم که تا که خود بحث بیشتر بره. خدمت مداح عزیزمون هم هستیم، آقای حسینی عزیزمون هستیم که انشالله استفاده بکنیم. بعد میفرماید که فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، اگر خدا این سپایه عبودیت رو در وجود کسی محقق کرد، به این در حقیقت سپایه عبودیت اینها رو متحقق کرد، نتیجه بعدیش چی میشه؟ اذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه باز هان علیه دنیا، تمام دنیا براش ساده میشه. هانه ها دقت بکنید، ساده شدن اینا عبوره، یعنی این شخص داره از حدود عبور میکنه. اونجا هان علیه چی؟ اول گفت هان علیه الانفاق، مالش رو دیگه راحت میشه دادن براش. دوم فرمود هان علیه چی؟ مصائب دنیا، در اونجایی که فوز الله العبد. در سومی فرمود که لا یتفرق منهما، در حقیقت الالمراء والمباهات، دیگه وقتی نداره به این کارو. حالا اینجا میفرماید در نتیجه بعد از اون سه تا نتیجه دیگه، هان علیه دنیا و ابلیس والخال، سه چیز براش راحت میشه، در نظرش سه چیز دیگه اون اهمیت رو ندارند. یکی دنیاست که منشأ حب دنیا، رأس کل خطیئه، کشش دنیا، انسان به خاطر دنیا خیلی کارو میکنه. بگردیم خودمون هم همینجوری، ما فکر نکنیم ما دیگه نیست، ما هم هستیم، ما تو دنیا ها مختلفه. گاهی دنیای من همین صندلی است که نشستم، اگه پایش یه خود کوتاه‌تر بشه، اگه یه خورده مثلا مندرستر باشه به این بر میخوره. یه کسی دنیاش ممکنه چی باشه؟ یه فرش زیبا، یه مبل زیبا باشه. یه کسی هم دنیاش ممکنه یه ماشین زیبا باشه. دیگری هم ممکنه یک مثلا وسائل دیگری باشه. ها نه، علیه دنیا، دنیا برایش سلام علیکم ساده میشود. اگر دنیا ساده شد، سلسه گرفتاری های این حل شده، عبور از تن حاصل شد. من این تو یه جای دیگری خیمه زده، من انسان تا تو دنیا خیمه بزنه مسائل دنیا میشه اصل. شما فرمودید فرصت دارن آقای حسینی؟ پنج دقیقه دیگه. هان علیه دنیا و ابلیس، شیطان دستش از این کوتاه میشه. اگه اون سه رکن عبودیت رو ایجاد کرد، سه رکن عبودیت رو، دست شیطان تو اون سرک نبود، اون سرک محقق میشه. هان علیه، یعنی تو کشتی با ابلیس، کسی که مسلح به اون سرک باشد، ابلیس همیشه زمین میخوره از این، چون تو یکی از اونها نفوذ میکنه و رسوخ میکنه. چقدر دقیق امام علیه السلام ارکان سلوک الالله رو چکار کرده؟ برنامه ریزی کرده، با دقت داره بار ما بیان میکنه. با چه دقتی؟ اینم ابلیس، تمام وسوسه های ابلیس مربوط به اختلال در اون سرکن او، یا مال رو مال خودش ببینه، یا تدبیر رو از خودش ببیند، یا در حقیقت جملت اشتغالهی به ما امره الله تعالی و نهی عنه نباشه، رها باشه، اقلا تو بعضی از اوقاتش، تو اون اوقات رهاست که شیطان میتونه بیاد. کسی که زندگیش به امر و نهی الهیست، این اراده خدا حاکمه تو وجودش، شیطان اونجا راه نداره. کسی که تدبیرشو به خدا واگذار کرده، خدا مدبرشه که شیطان نمیتونه مدبرش بشه. شیطان مدبره کسی است که امرش به خدا واگذار نیست. کسی که مال رو مال خودش نمیبینه، شیطان نمیتونه وسوسه در اموالش بکنه، چون مال خودش نمیبینه، نمیتونه بگه نده، نمیتونه بگه یک نزونه گنجش کن، مثلا ذخیرش کن، نمیتونه بگه، چون مال خودش نیست. و تمام مدخل‌های ورودی دنیا و شیطان رو با این سرک بسته. هان علیه دنیا و ابلیس و و خلق، خلق به این معنا که براش کارهایی که داره انجام میده این گونه نیستش که به به و چه چه خلق مهم باشه، بلکه به به و چه چه کی مهمه براش؟ خدا. اما اگر خدا به به و چه چه براش کرد، آیا خلق هم ازش راضی میشن؟ خب بله، خلق هم از کاری که کسی مطابق رضای خدا انجام بده عمدتا خلق هم ازش، اما این به خاطر خلق نکرده. وقتی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، تعبیر روایت این است که یرزاعن ساکن السما و ساکن الارض، تمام کسانی که در آسمان ساکنن و تمام کسانی که در زمین، از دست او راضی میشن، از فعل او. حتی الهیتان فی البحر، حتی ماهی های در دریا، سباع در وحوش در مثلا بیابان ها، همه راضی میشن. یعنی نفعش به همه میرسد، اما به خاطر کسی این کارو نمی کند. به خاطر اینکه کسی دل کسی رو خوشحال بکند، به خاطر خدا میکند دل بقیه هم خوشحال میشود. چقدر تفاوته؟ الان کارهایی که دارن میکنن این است که مثلا تفاوت ایجاد کنن، جا به جا بکنن. ما به جای اینکه خدا بشه هدف، چی بشه هدف؟ مردم بشن هدف. مردم بشن هدف. آیا از جهت ظاهری هدف بدیه؟ نه، آدم خیلی هم میگه خوب مردمن دیگه، مگه مردم خلق خدا نیستن؟ درسته؟ اما اگر کار این شد که مردم بشن هدف، به خاطر وجدان انسانی و رضایت وجدان خودمون به مردم خدمت کردیم، درسته؟ اثرش چقدر میشه؟ اثرش این میشه که شما به خاطر وجدانت به مردم خدمت کردی، مردم هم رسید بهشون، تو هم راضی شدی، وجدانت آرام شد، تمام شد. طلبی دیگه داری؟ نه دیگه طلبی نداری. اگر ما الان اومدن وقفا و صدقات رو دارن چیکار میکنن؟ میبرن به سمت این که وقف و صدقه که در راه خدا بود چرا؟ بیایید بگید در رابطه با مردم، مردم مردم در اون جایی که مقصود خدا بود که خدا نمیخواست اینا رو بگیره برای خودش، که در راه مردم صرف میشد، اما با نیت الهی به خدا گره میخورد. اینجا به مردم و رضایت مردم و وجدان من نسبت، اگر گره خورد جزاش تو همین دنیا داده شده، تمام شده، رفته، انسان دست خالی میره. تونستم عرض برسونم که چقدر تفاوته؟ لذا این خیری هایی که اخیراً داره ایجاد میشه به عنوان در حقیقت فقط اون وجدان عمومی مردمی در مقابل اوقاف و صدقاتی که به عنوان الهی بود، تفاوتش این است که تو همین دنیا تصفیه کردی، رفتی، رسیدی، تمام شده، چیزی طلب از خدا دیگه نداری، اما اونجایی که برای خدا کردی، به نیت الهی دادی، به همین مردم رسیده، اونجا هم به کسی دیگه نرسیده، اما گره خورده به عظمت الهی و به بقای الهی. تفاوتش این است که هم اون در حقیقت تو دنیا حاصل شد، هم آخرت. اونایی که فقط برای دنیا کردن، لا خلاق لهم فی الاخره، در آخرت دیگه بهره ای ندارن. اما اونایی که گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیا رو دارن هم آخرت رو دارن. لذا میفرماید که هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. دیگه حرف مردم ملاک کار این نیست، ملاک کار این امر خداست دیگه. حالا دنبالش رو انشالله جلسه آینده میخونیم. انشالله خدای سبحان توسلاتی رو که میشه به خصوص به کریم اهل بیت مورد اجابت قرار بده و کریم اهل بیت رو در زندگی ما در این ماه مبارک رمضان، در شبهای قدری که در پیش رو داریم، انشالله وساطتشون رو و اذنشون رو و شفاعتشون رو و جذبه هاشون رو برای ما به طوری قرار دادن، بهترین سالی باشه که در عمرمون انشالله قرار داده میشه، همونطوری که برای اولیاءش خدای سبحان قرار داده و برای اونها اجابت کرده، تا بهرمند بشیم از مداح اهل بیت جناب حسینی عزیزمون. سه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد.